بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فردا که روز جمهوری اسلامی و سالگرد حادثه بسیار مهمی در تاریخ کشور ما و تاریخ مذهب ماست، به همین مناسبت فردا تعطیله. پس فردا رو هم ما تعطیل میکنیم، نه به خاطر 13 عید بودن، بلکه به دلیل اینکه مسافرین زیادی در این محوطه مسجد و اطراف و فلان اینها رفت و آمد زیاده و الانم حتی زیر گنبدم در اختیار خواهران دادن اونجا رو اینها، بالاخره گفتم مناسب نیست آمد و شد آقایون در مسجد. توجه داشته باشید، نباید ما 13 رو امضا کنیم عملا. این که عرض کردم برای اینکه تعطیلی خیال نشه به خاطر 13 است. علتش هم این است که اولا این یه رسمی است مربوط به زمانهای بت‌پرستی، حالا اسمش گذاشتن روز طبیعت، ماهیتش میخوان عوض کنن، اون یه بحث دیگری، ولی اساس این بوده که 10-12 تا قریه بوده که در شرح حال اصحاب لیکن نوشتن، قریه‌ای به نام فروردین، دیگری به نام اردیبهشت، خرداد، 12 تا بوده. روز اول سال که می شده تمام اهالی 12 آبادی در آبادی فروردین جشن می گرفتن، روز دوم در آبادی اردیبهشت و همینطور تا آبادی اسفند و اینها پرستش درخت صنوبر می کردن. روز 13 رو من میگم احتمالاً، ولی من یه جا یه وقت دیدم گشتم پیدا نکردم دوباره، احتمالاً همه میرفتن بیابان، اهالی تمام 12 آبادی احتمالاً همه به بیابان میرفتند و مراسم رو در اونجا انجام میدادند. این در واقع سرنخ مسئله است. یه مشکل دومی هم که پیدا شده برای 13 آمیخته شدنش به گناهان زیادی هست. اگر مردم به صورت یه سفر تفریحی استفاده از هوای آزاد و امثال اینها می رفتن بحثی نبود، ولی مثل اینکه یه نوع آزادی خاصی عده‌ای برای خودشون در این روز خاص قائلن که گناه براشون آزاد میشه و مفاسد زیادی در همین یک روز و گناهان بسیاری انجام میشه. به هر حال ما به عنوان روحانی نمیتوانیم صحه بگذاریم بر پای چنین برنامه ای که هم از نظر تاریخی مسئله دارد، هم از نظر عوارض جانبی. به هر حال اینی که من عرض کردم برای دفع دخلی باشد که معلوم بشود چرا. بحث دیگه از روز شنبه انشاءالله قویین دنبال بکنیم. و اما بحث امروزمون نوست 13، ما دلیلی بر نوست 13 نداریم، این جز خرافات موهوماته. چه نوستی؟ خب حالا در جمهوری اسلامی باز آمدن اسمش عوض کردن تا یه اندازه‌ای تغییر شکل دادن، ولی رسوبات گذشته هنوز در مغزها رسوبات گذشته هست. اینجا مسجد اعظم نبود، جای دیگه میشد درس خوند، اینجا خود مشکلات داره. و اما بحثی که داریم راجع به طایفه دوم از اخباره. اخبار چی؟ نکاح با کافر کتابی. و اون اخباریست که میگه لا یجوز، کافر کتابی مطلقا جایز نیست ازدواج با او، نه نکاح دائم نه نکاح منقطع. این اخبار رو میخواییم بخونیم. این اخبارم دو بخشه. بخش اول از این اخبار اونهاییست که اصرار درش شده که آیه سوره مائده آیه 5 که میگه الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب، که اجازه میدهد نکاح اهل کتاب را. یه بخش از این روایاته که میگه این آیه نسخ شده، نسخ شده، حلیت نکاح اهل کتاب که در آیه 5 سوره مائده آمده نسخ شده. نسخ چیه؟ یکی از 3 آیه یا آیه 2 سوره ممتحن است ولا تمسکو به اسم الکوافر. اسم اشاره به نکاحه. ولا تمسکو به اسم الکوافر، این ناسخ آیه مائده است. یا آیه 221 سوره بقره ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، که این مشرکات در اینجا با قرائنی شامل اهل کتاب هم می شود، بحثش گذشته قبلا. یا آیه 26 سوره نساء که میگه من فتیاتکم المؤمنات، باید ازدواج که میخواهید بکنید با زنان مؤمنه یعنی مسلمان. مؤمنات، مؤمنات به اسلام دیگه. پس روایاتی که الان میخونم 4-5 تا روایته که تمام اینها اصرار دارد بر این که آیه 5 مائده که اجازه میداد نسخ شده به یکی از این آیات سگانه، یا آیه 2 ممتحنه، یا 221 بقره، یا 26 نساء. حالا ببینیم، شلوغ نکنید، یه خورده حوصله کنید، حوصله کنید، بخوانیم. بس خیلی داریم، حالا اجازه بدید من بخونم. و اما این روایات، 4 تا روایت میخونم، یه روایت پنجمی هم داره که بر میگرده به این 4 تا، 5 تا شدی 4 تا در واقع. روایت 1 باب 1 و 3 و 4 و 7 همه از باب 1 و 3 و 4 و 7. حالا اینا رو بخونیم بعد ببینیم بابا سوره مائده معروف است آخرین سوره است، چطور این آخرین سوره منسوخ است به سوره های قبل؟ مگر ناسخ میشه جلوتر باشه منسوخ؟ بعد حالا من روایت میخونم. حدیث 1 که عجب این است، روایت صحیحی هم است. عن زراره ابن اعین قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم. این و المحسنات آیه کدامه؟ آیه مائده است دیگه، آیه پنج مائده است که اجازه میده. سوال کردم این آیه اجازه میدهد نکاح اهل کتاب رو؟ فقال هی منسوختون به قولهی ولا تمسکو به اسم الکوافر. این آیه پنج مائده منسوخه به ما لا تمسکو، که آیه دوی ممتحنه بود دیگه، آیه دوی ممتحنه بود. یه حدیث، حدیث سند معتبر، آیه مائده رو میگه نقص شده به اون آیه سوره ممتحنه. روایت حسن ابن جهم، روایت سومی، اونم سند معتبره، عجبه. قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام، قبلا صحبت کردیم کوافر جمع کافر است، کافری در اینجا معنی عام می‌داره، همه رو شامل میشه. قبلا مفصل این آیه رو صحبت کردیم، 6-7 نکته آیه داره، تمام نکات 6-7 نکته آیه رو بیان کردیم. قال علی ابو الحسن الرضا یا ابا محمد، کنیه حسن ابن جهم ابا محمد بود، ما تقول فی رجل تزوج نصرانیتا علی مسلمه. چی میگی؟ امام از او سوال کرد، امام از حسن ابن جهم سوال کرد چی میگی کسی که رفته است یه زن نصرانیه رو آورده روی زن مسلمه هووی او قرار داده. قالت قلت و جعل تو فداک، فدایت شوم، و ما قولی بین یدیک، و ما قولی بین یدیک، من چی بگم؟ شما از من سوال میکنی، من بگم؟ شما بگید. قال لتقولن، بگو، باید بگی، فان ذلک یعلم بقولی، تو بگو، اون وقت از عکس العمل من در مقابل سخن تو حرف من معلوم می شود. قلتو، این قلتو کی میگه؟ راوی حسن ابن جهم میگه، یعنی قول من به وسیله اون روشن بهی، یعنی به قول تو قول من معلوم میشه، از عکس العملی که من نشان میدم معلومش من نظرم چیست. قلتو، راوی میگه، من گفتم لا یجوز تزویج نصرانیه علا مسلمه ولا علا غیر مسلمه، اصلا جایز نیست، اصلا جایز نیست، نه به عنوان هووی مسلمان نه ابتدایی، اصلا جایز. قال ولی من، حضرت امتحانش میکنه ببینه سوادش چقدره. قلت لقول الله عز و جل ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن. حسن ابن جهم استدلال کرد به آیه 221 که سوره بقره. قال، حضرت باز ادامه داد امتحان را، فرمود فما تقول فی هذه الآیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم. درباره آیه پنج مائده که اجازه نکاح میدهد چه میگی؟ قلتو فقوله ولا تنکه المشرکات نسخت هذه الآیه. عرض کردم آیه 221 بقره آیه پنج مائده رو نسخ کرده. خب تا اینجا همش حرف حسن ابن جهم بود. فتبسم ثم سکت. امام تبسمی کرد و سکوت کرد. لابد مفهومش این است که امام موافقت کرد. تبسم تبسم رضا و سکوت سکوت دال بر رضا. ظاهرش اینه دیگه، حالا کسی حمله و تقیه کنه چه اینا خلاف زاد. مثل اینکه فراموش کردید بحث هایی که ما درباره آیه 221 که بقره داشتیم، با 3-4 قرینه ثابت کردیم مشرکاتی که در اینجا هست. امه فراموش فرمودی، تقصیرم نداری، تعطیلات زیاد بلای عظیمی است. خیلی خوب. و اما بعدش چی از کردن؟ 4. ان زرارت ابن عین، این هم مال زراره است. حالا سند معلوم نیست مثل اونا باشه. ان ابی جعفر علیه السلام قال لا ينبغي نکاح اهل الكتاب، فرمود سزاوار نیست نکاح اهل کتاب. اگر تا اینجا بود لا ينبغي دلیل بر حرمت نیست، ولی ذیل نشان میدهد منظور حرمت است. لا ينبغي نکاح اهل الكتاب. قلت جعلت فداک و عین تحریمه، دلیل بر حرمتش چیه؟ از این عبارت معلوم میشه لا ينبغي اونجا به معنی حرمت بوده. قلت جعلت فداک و عین تحریمه، کجا حرمتش وارد شده؟ قال قوله ولا تمسكوا باسم الكوافر. امام به سوره بقره استدلال میکنه، در حالی که توجه دارد در سوره مائده 5 اجازه داده شده. لابد معنیش این است این ناسخه اون منسوخه. این 3 روایت. و اما روایت 7. قال روا ابوالجارود، یا ابوالجارود یا آدم ضعیفیه و میگن اصلا اول در مسیر صحیح بود و بعد به زیدیه پیوست و بعد خودش سرچشمه مذهبی شد به نام جارودیه. به هر حال مورد تأیید نیست ابوالجارود. این حدیث رو در تفسیر قمی هم نقل شده که من گفتم 5 حدیث است، 4 حساب میشه، اونم از ابوالجاروده. پس این ابوالجارود رو مرحوم تبرسی در مجموع البیان نقل کرده، فضل ابن حسن تبرسی در مجموع البیان. قال روا ابوالجارود، ببخشی من صدرش رو نخوندم، فضل ابن الحسن تبرسی فی مجمع البیان عند قوله تعالی و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، در ذیل آیه 5 مائده که اجازه میده. قال تبرسی میگه روا ابوالجارود، شاید همون تفسیر قمی باشه که دست تبرسی هم بوده، روا ابوالجارود عن ابی جعفر انه منسوخ بقوله تعالی ولا تنكح المشركات حتى يؤمن و بقوله ولا تمسكوا باسم الكوافر، آیه 221 بقره و آیه 2 ممتحنه. اینا ناسخه آیه مائده شده. خب اینها دلالتش بر حرمت مطلقه هست. این بخش از روایات دلالت می کند بر این که حرام است نکاح کتابیه مطلقا. ولیکن اجازه یه خود حوصله کنید، حوصله کنید آقا. ولیکن اینجا یه مسئله معماگونه است. این روایات اسناد بعضش هم که معتبر داره مطلبی میگه که خلاف تاریخ و روایات دیگره. تاریخ نشان میدهد سوره مائده آخرین سوره است. چرا؟ به علت این که دو آیه در سوره مائده است که اینها نشان میدهد آخرین سوره است. یکی آیه قدیر اونه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، جزء مائده است و میدونیم در آخرین سال عمر پیغمبره. ظاهرش اینه، قطعی نمیشه، ما نمیگیم دلیل قطعی، ظاهر اینه. و دیگرم آیه الیوم اکملت لکم دینکم، من آیه قدیر اکملت لکم دینکم، معنیش این است این دیگه موقعی بوده که همه دستورات و همه مسائل بیان شده بوده. و مفسرانم که معمولا میگن آخرین سوره است. عزف الازالک، ما روایت معتبر داریم از علی علیه السلام که میگه دو سه ماه به آخر عمر پیغمبر این سوره نازل شد، سوره مائده نازل شد. روایت در باب وضوئه که صاحب جواهر رضوان الله علیه هم نقل کرده. روایت آدرسشو بدم و عبارتشو من یادداشت کردم میخونم براتون. ابواب وضو، کتاب طهاره، باب 38، حدیث 6. موضوع بحث بر خفین که بر روی کفش می شود مسح پاکت یا نه. اهل سنت ادعای قائلن به جواز مسح علی الخفین. من در فرودگاه جده میخواستم وضو بگیرم، در یکی از سفرها دیدم یه نفر آمد وضو گرفت و تمام پاشو مثل که شست. یکی دیگه هم آمد وضو گرفت و یه دست کشید روی همون کفشش و گفتیم افراط و تفریط رو تماشا بکنیم، یکی تمام پا رو میشوره، یه هم فقط رو کفش دستش رو میکشه، اون هم کفش کثیف آلوده. به هر حال مضمون روایت این است که در زمان عمر، عمر فرستاد دنبال اصحاب پیغمبر رو بیایید و یه مسئله هست و من میخوام از شما سوال کنم، و آمدند و سوال کرد مسئله الخفین جایزه یا جایز نیست. محل بحث بود. عبدالله ابن مغیره گفت من خودم با چشم خودم دیدم پیغمبر روی خفین مسح کرد، روی کفشاش مسح کرد. علی علیه السلام حاضر بود، فرمود اینی که تو تاریخشو میدی پیغمبر دیدی قبل نزول المائده بود یا بعد نزول سوره مائده بود؟ که قبل بود. فرمود سوره مائده آخرین سوره ایست که نازل شده. او آمن گفت ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم. سوره مائده دستور رو خود پا. بنابراین اگر حکمی هم بوده در سابق به وسیله سوره مائده نصر شده. این ولو در باب مسح بر خفینه، ولی در این حال این دلیل بر این است که سوره مائده دو سه ماه تصریح داره بعد از قبل از رحلت پیغمبر نازل شد. من بخونم حدیثو. روایت زراره است که روایت سند چه معتبره. الان میگم روایت معتبر زراره است در باب وضو، باب 38، حدیث 6. عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال سمعته یقول، جمع عمر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فیهم علی علیه السلام فقال ما تقولون فی المسح علی الخف فقام المغیره مغیره بلند شد ابن شعبه فقال رأیت رسول الله یمسح علی الخفین با چشمان خودم دیدم پیغمبر مسح بر خفین میکنه فقال علی علیه السلام قبل المائده و بعدها سوره مائده نازل شده یا نه مغیره گیج شد فقال لا ادری نمیدونم فقال علی سبق الکتاب الخفه قرآن سبقت گرفته است بر مسئله خفه پیشی گرفته سبقا اینجا پیشی گرفتن انما نزلت المائده قبل ان یقبض یقبض قبض روح پیغمبره به شهرین او ثلاثه دو یا سه ماه قبل از قبض روح مبارک اون حضرت بوده و اینجام که ارجلکم داره در سوره مائده بنابراین باید این کار یه حدیث دیگری هم مشابه این داریم که من اینو آدرسش فقط میدم که مطالعه کنید در صفات قاضی اون جلد 18 وسائل باب 6 صفحه 48 ببخشید حدیث 48 حدیث 48 باب 6 از صفات قاضی در اونجا این است که علی علیه السلام نگاه کرد دید یه نفری روی کفشاش مسح کرد و رفت الله اکبر مشغول نماز بعدش حضرت فرمود چرا نماز بی وضو خوندی؟ از کرد بی وضو نخوندم فرمود رو خفین مسح کرد از کرد که پیغمبر این کار کرده فرمود قبل از مائده بود مزمون تقریبا یا بعد از مائده گفت نمیدونم فرمود تو کی نمیدونی؟ چرا قضاوت میکنی؟ سوره مائده آمد نسخ کرد خب پس هم قول مفسرین معروف این است آخرین سوره است هم شواهد تاریخی که در خود سوره است الیوم اکملت لکم دینکم و یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و هم بعضی از احادیث معتبر میگوید سوره مائده آخرین سوره است آیا با وجود این مدارک محکم ما میتوانیم به اون چند روایت چهار روایت که بعضی معتبر و بعضی نامعتبر است عمل کنیم اونا را حمله بر تقیهی کنیم بر چیزی کنیم بر اشتباه راوی کنیم بالاخره یه معماست و با وجود این مدارکی که من عرض کردم ما نمیتوانیم ناسخ بودن آیه مائده رو انکار کنیم نه بله میدونم صریحا میگه این سوره بقره ظاهرش اینه دیگه اونا رو حمله بر تقیه کنید حمله بر چیز دیگری کنید اون وقت بخلاف این که خب مشهور بین همه مفسرین هم همینه که تمام سوره مائده و یه روایت هم داریم باز اونم ببینید که روایت این است که پیغمبر اکرم سوار بغله شهباء بود و یه وقت حالت وحی به او دست داد پیغمبر وقتی حالت وحی بهش دست می داد سنگین می شود به قدری سنگین شد که ناقه بر زمین نشست و سینه ناقه به زمین خورد. پیغمبرم در اون حال مخصوص فرو رفت و بعد که به حال عادی برگشت فرمود سوره مائده بر من نازل شد. خب و ظاهر اینم این است که تمام سوره مائده است و این هم در زمانی بوده است که بعد از این مسائل بوده، در اواخر سوره. سعد سائل و معظم واقع میگن این دلیل بر این است که آیه دیگری هم نازل شده باشه. این دلیل نمیشه به علت اینکه بعضی از آیات دو بار سه بار نازل شده. سعد سائل و معظم واقع قبلا نازل شده بوده. میدونم مگر میگم نمیدونم. تفسیر نمونه رو شما ببینید، بعضی آیات دو بار نازل شده، قبلا سعد سائل و معظم واقع در حادثه دیگری راجع به چیز دیگری نازل شده بوده، در جریان مسئله غدیر هم دوباره نازل شد. این دلیل نمی‌شود که بعد از مائده چیزی نازل شده باشه. به هر حال ما این گروه از روایات رو بالاخره نمی‌توانیم روش تکیه کنیم، روایتش مشکوک. و اما راجع به مسئله خفین هم عرض کنم، تصور ما این است مسئله بر خفین مال زمان جنگ بوده که نمی توانستن کفش و در بیارن. نعلین نمیگه، خفین میگه. در زمان غیر جنگ نعل می پوشیدن، کفش های دمپایی. خف بیشتر مال سفرها بوده و مال زمان جنگ که در آوردن مشکل بوده. در واقع شبیه یه نوع جبیره که ما میگیم، یه نوع جبیره استراری در زمان جنگ و در مسافرت‌های خطرناک و امثال اینها گاهی پیغمبر هم شاید علی خفین مسح کرده باشه به عنوان شبه جبیره. این دلیل نمیشود که در حال عادی هم بشود، ولذا در روایات ما شدیداً با مسئله مسئله بر خفین در حال عادی و معمولی مخالفت شده است. خب این بخش اول از روایات. من بخش دومم یه مقدارش که وقت داریم براتون بخونم. احادیث دیگری داریم درباره من نهی که عبارت هست از بله 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 این هم ممکن از باب مماشات با اونها باشه که به فرض که عمومیت هم داشته از نسخ شده. و اما حدیث یک باب سه رو میخوانم. در حال ضرورت چرا؟ حدیث یک باب سه از ابواب مانعیت کفر. زرارت ابن عین قال لا یصلح للمسلم ان ینکح یهودیتا ولا نصرانیه. این لا یصلح داره. لا یصلح هم که میدونی زور در حرمت نداره، ولی زیلش ظهور میده بهش. امام فرمود دیگه ان ابی جعفر ظاهرن هست. اجازه بدید من بیارم خوده ما یه رو مبین بله یک باب سه. عن زرارت ابن عین قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن نکاح الیهودیت و النصرانیه فقال لا یصلح للمسلم انیان که یهودیتن ولا نصرانیه. تا اینجا دارد بر حرمت نداره چون لایصلحه. انما یحلو، انما حصره، حلال است، منهن نکاح البل، نکاح اون افرادی که چیزی نمی فهمن اسلام چیه، نصرانیت چیه، ابلهند، اونها نکاحشون جایزه. از انما استفاده میشه اگر یهودی و نصرانی که میفهمه یهودیت و نصرانیت چیه، اگر اونها باشن اینا جایز نیست. فقط اون افراد ابلهی که درکی ندارن از مذاهب، مسیحیت چی میگه، یهودیت چی میگه، اسلام چی میگه، اینها رو میشه. در روایات متعدد داریم که یجوز نکاح البل، و از این روایت استفاده میشه ایمان شرط نکاح نیست، کفر مانع. عرضم رو دقت کنید، از این روایاتی که اجازه نکاح بله میدهد استفاده میشه ایمان شرط جواز نیست، کفر مانع است. ولذا اگر ابله باشه ندانه چی به چی، این نکاهش عیبی نداره. جاهل به دین باشه، جاهل باشه به اینکه دین و ایمان چیه. حدیث دومش هم بخوانم بقیه بمانه. روایت هفت باب پنج، ببینم این هفت باب پنج رو که خوندی. این نعمال هم تفسیر علی ابن ابراهیمی که صحبتشو کردیم و نمیخواد بخونیم. و اما یه روایت دیگر، حدیث بله این شماره شو من یاد داشت نکردم. خب بناشد دیگه بقیه شو شنبه بخوانیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.